ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد أن علي عليه السلام. واعلم أنك إنما خلقت للآخرة ولا للدنيا وللفناء لا للبقاء وللموت لا للحياة، وأنك في منزل قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة، وأنك تريد الموت الذي لا ينجو منه حاربه ولا يفوته طالبه ولا بد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة. قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيهول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك. در جلسه گذشته گفتگوی ما در رابطه با آثار و برکات دعا و وصایای گرانسنگ مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به حضرت امام مجتبی علیه السلام به اینجا رسید که اون حضرت رهنمود فرمودند از خداوند متعال چیزهایی رو درخواست و مطالبه کن که اجابت اونها از دیگران ساخته نباشه. اگر انسان با فهم دقیق و ژرف‌اندیشی عالمانه به مجموعه دعاها و درخواستهای خودش نظری بندازه، به سادگی دریافت خواهد کرد که بخش بزرگی از خواستهای معطل مانده او ریشه در کم و کیف اعمال، بیحالی و بیحرکتی خود او و یا نابجا بودن مطالبات و خواسته های او داره، و یا اینکه بار خواسته ای رو که خودش به سادگی میتوانست اونها با کار و تلاش دسترسی پیدا بکنه به دوش دیگران انداخت، و این روش هم و این جنس از خواسته ها هم باعث میشد که هم دیگران رو دچار عسرت و سختی بکنه و هم اعتبار و منزلت خود انسان رو لکه‌دار بکنه. انسان مطلوب دین کسیه که بدون توقع بی مورد از دیگران هم بار خودش رو بدوشه بندگان خدای نیندازه و هم از حیثیت و اعتبار انسانی خودش دفاع بکنه. مقام منزلت انسان عالی ترین، مهمترین و بزرگترین سرمایه که خداوند متعال اون رو به اشرف مخلوقاتش عنایت فرموده و انسان حق نداره این سرمایه رو با آتش بکشه، حق نداره اون رو کم بکنه، از بین ببره. به یکی از راه‌های از بین بردن و لکه‌دار کردن حیثیت انسان درخواست نابجاست، درخواست نارواست. اما نکته اینه که به طور طبیعی وجود انسان از یک طرف آمیخته با نیاز و درخواست و از طرف دیگر هم منزلت و فخامت انسانی او اقتضای این رو می‌کنه که درخواست خودش رو از اجابت کننده بزرگی بخواد که هم توانای به اجابت باشه و هم اجابت او آمیخته با محبت و رعایت حریم سائل باشه، به اون منت نگذاره، شخصیت او رو تحقیر نکنه و اون کسی که چنین قدرت و چنین صلاحیتی داره کسی جز ذات اقدس پروردگاری نمیتونه باشه. لذا حق اینه که انسان از او توقع داشته باشه، از او انتظار داشته باشه، حتی اگر یه وقت بعضی جاها هم خواسته و نیاز او به جا هم نبود، اما حتما شخصیت انسانیش تحقیر نمیشه و حریم او سیادت میشه. اگر تحقق دعا و خواسته انسان به تأخیر افتاد، انسان چون مجیب رو بی انتها و بی کرانه و قادر و توانا میبینه، هرگز نباید دچار نومیدی و یأس و حراس بشه، بلکه تأخیر در تحقق دعا باید عامل حرکت او باشه. برای چی؟ برای فهم پیدا کردن به موانع استجابت دعا، برای اقدام عملی در زمینه‌هایی که باعث شده انسان از استجابت کم بهره شده باشه. در جلسه قبل از بیان امیرالمومنین با مواردی از حکمت‌های الهی در تأخیر اجابت دعای بندگان و همچنین برخی از موانع استجابت دعا برای انسان‌ها آشنا شده. وجود مبارک حضرت علوی در بخش پایانی این فراز از وصیت خودشون این گونه فرمودن: ولتکن مسئلتک فیما یعنیک مما یبقا لک جماله و یفنا و ینفع عنک و باله و المال لا یبقا لک و لا تبقا له. خواسته های تو به گونه ای باشه که جمال و زیبایی تو رو تأمین بکنه. حالا این جمال و زیبایی به طور قطع و حد جمال و زیبایی ظاهری نیست که حالا اگه درخواستی کردی تغییری در قاب صورت به وجود بیاد. این جمال انسانیت و اولکه دار بشه. وقتی مجیب رو درخواست و مسئلت شما بررسی میکنه و نگاه میکنه، به فخامت شخصیت شما هم در تشخیص اون کسی که باید اجابت بکنه، هم در تشخیص اون چیزی که شما با او در میون گذاشتید، حکمت پیدا کنه، درک پیدا کنه، بدون این خواسته و این نیاز دارای فخامته. رنج و سختی را ما تو دور بکنه، چون گاهی وقتا بسیار مطالبات انسان اتفاق خاصی ایجاد نمیکنه. میخواد از این نعمتهایی که خداوند متعال در اختیارش قرار داده مثلا یه پله بالاتر باشه. حالا اگه نشد چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. اما اگه در میون گذاشت بدون ارزیابی درستی از هویت خودش، باعث لکه‌دار شدن اون میشه. این میشه افزون خواهی. یعنی نیاز مبنای اساسی و مابقی‌زایی بیرونی در تأمین یک حاجت نداره. بعد امام علیه السلام میفرماید که تأکید میکنه نه مال دنیا برای تو پایداره و نه تو برای مال دنیا میمونید. اینم خیلی نکته عجیب و شگفت انگیزیه. شما با یک لحظه درنگ میبینید که در دولت وجود انسان، در حاشیه او، در اطراف او، اگه در نقطه کانونی خود او رو قرار بدی و بعد یک دایره‌ای به پهنای آفرینش رو ترسیم بکنی، هیچ کدام از نعمت‌ها به انسان وفادار نمیمونه و خود انسان هم به اونا وفادار نیست. یه مسئله داره، میگه نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار. انسان پایبندی به اینا نداره، رها میکنه، مخصوصا وقتی مرگش هم رسید دیگه لاجرم رها خواهد کرد، تعلق نمیتونه داشته باشه. خود نعمت هم همینطوری هستن، اونها هم تعلق ندارن، به همین راحتی که به این رئیس میرسه به اون رئیس هم میرسه. خاصیت متامع و جیفاهای دنیایی اینجوریه، صندلی و میز ریاست کاری نداره کی میشینه، هر کی بشینه ازش ضیافت میکنه، مهمانی میکنه، هر کی پشتش قرار گرفت با اون راه میاد. وقتی هم که از پشت اون میز ورش داشتن برداشتی شد و حرکت رفت، بهش نیشخند میزنه. بقیه نعمت هم همین وضعیت رو دارن. از بیان و هدایت امیرالمومنین دریافت میشه که قاطبه اولاد آدم حتما میبایست به دنبال تأمین نیازها و معاش خودشون در دنیا باشن، اما با دو شرط: یک، زندگی زیبا و پاکیزه داشته باشن، دو، زیبایی های انسانی اونها لکه‌دار نشه. اگر حیثیت و اعتبار انسان عاقل و دانا به خاطر تعلقات و متامع مادی اون لکه‌دار بشه، مصرف و برخورداری از نعمت ها برای او حلاوتی نداره هیچ. اما اشکال کجا به وجود میاد؟ اونجای اشکال به وجود میاد که با توجیه تأمین و آراستن دنیا و معاش و زندگی در دنیا، آروم آروم آتش میل و رغبت به دنیا چنان در وجود او شعله ور میشه که میل و رغبت به ابدیت و قیامت در او میمیره. تدریجا آدم موضوعی به نام مرگ و انتقال به عوالم بعد رو به کلی فراموش میکنه، میره تو مجالس ختم، تشییع جنازه ها رو میبینه، اما همه اینا رو برای دیگران میبینه، خودش فارغه، گویی اصلا در دایره عدد و آمار خلقت که قراره از این دنیا رحل اقامت برکنن و برن، برای خودش هیچ موضوعیتی قائل نیست. لذا امیر علیه السلام فرمود: وعلم انک انما خلقت للآخرت لا للدنیا وللفناء لا للبقا وللموت لا للحیات. پسرم بدان تو برای آخرت آفریده شدی، برای بالانشینی، نه برای این دنیا. این عالم ناسوتی که شما درش قرار گرفتید، ما در مقام توبیخ اومدیم، نه در مقام توقیر و به خاطر پاداشی به ما داده باشن. یه ترک اولای شد، یه اتفاقی افتاد، اون که در احسن تقویم شد، ثم رددناه و اسفل سافلین، ما اولاد اویم، ما برای ابدیتیم نه برای این دنیا. این دنیا فانیه، برای رفتن و گذر کردن از دنیا به اینجا اومدیم، نه برای پایدار موندن در اون، برای مرگ و نه برای زندگی جاودانه در دنیا، چون اساساً در دنیا جاودانگی وجود نداره مطلقا. و انک فی منزل قلعت و دار بلغت و طریق الی الاخره، بدان که تو در منزلی هستی که از این بیرون خواهی شد، یه چند روزی بیشتر در اون نخواهی ماند، و تو در مسیر راهی هستی که پایانش آخرته. در منطق اسلام و مکتب اهل بیت و همه ادیان توحیدی، دنیا معبر کوتاهی در مسیر ابدیت انسانه، این دنیایی که ما توش هستیم. یعنی از زمانی که اراده خدا به آفرینش ما تعلق گرفته تا روزی که در قیامت محشور میشیم، شما اگر بخواید دنیا رو در حد فاصله این ترجمه بکنید و جانمایی بکنید، به اندازه یه نقطه کوتاه هم نیست، یه نقطه‌ای که با چشم الکترونیکی هم نمیشه دیدش، اما انسان تو همین نقطه گیر میکنه، و چون تو این نقطه گیر میکنه، هیچ وقت حقیقت مفاهیم الهی رو نمیفهمه. اما اگر وسعت پیدا کنه، دانایی و دانش او عمق پیدا بکنه، جایگاه و منزلت خودش رو در راستای ابدیتی که خدا اراده فرموده ببینه، دیگه بنده دنیا نمیشه، گرفتار دنیا نمیشه، متامع دنیا او رو تحقیر نمی کنن. تجربه تاریخی زندگی بشر هم به انسان فهمونده
که چه بخواد و چه نخواد سرانجام این دنیا فنا و نیستیه. اصولا ماندگار شدن در این عالم برای هیچ کسی تحقق پیدا نکرده و پیدا نخواهد کرد. همونطور که ملاحظه فرمودید، امیرالمومنین در این فراز از سخن نورانی خودشون از این عالم به عنوان دار بلغه و قلعه یاد میکنه و طریق الالآخره و انک فی قلعت و دار بلغت و طریق الالآخره، یعنی در منزلگاهی قرار گرفتی که در گذر ابدیت توست. در لغت قله، قلعه به معنای محلیه که باید از اون کوچ کرد، یک اقامت کوتاه میکنی، و بلغه به محلی میگن که میشه زاد و توشه ازش برداری. یعنی دنیا دو ویژگی داری، یک کوتاه مدت میزبان شماست و دوم این استعداد و توانایی در دنیا هست که شما زاد و توشه مناسب رو از این منزلگاه و کوچگاه برداری به طرف کجا؟ به طرف آخرت، همین طریقی که شما تو این بخشش قرار گرفتی. اگر از دنیا زاد و توشه مناسب برداشته بشه، در قیامت تسلی بخشه، آرامش خاطر میاره. سرمایه هایی که خود پروردگار عالم اونها رو در چهارچوب اهداف خلقت به روشنی ترسیم فرموده، در دومین آیه سوره مبارکه ملک فرمود الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اون کسی که مرگ و زندگی رو آفرید برای چی بود؟ برای آزمایش کردن شما بود که کدومی که از شما بهتر عمل میکنه در این دار دنیا. یعنی چی؟ یعنی اینکه دار دنیا مسابقه میان خوبی هاست، انسان حق داره به طرف بدی بره. این عالم محل افزودن و ان اعمال صالحه و سالک صراط مستقیم حق نداره حتی یک لحظه رو برای اندوختن اعمال صالح دست بده. اما نظام تربیتی طوری عوض میشه که گاهی وقتا عمل صالح میشه گم شده مؤمن، مردم پیداش نمیکنن تو جامعه. ما برای خوبی اومدیم، اصلا برگشت ما به مبدأمون، به مقصدمون که دوتاش یکی است، یعنی به طرف پروردگار عالمه، فقط با اندوختن خوبی هاست. انسان با عمل صالح با نظام حکیمانه هستی هماهنگ میشه. در سوره زاریات فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وقتی این همراهی و هماهنگی جانمایه زندگی انسان شد، انسان مؤمن برای تحصیل اعمال صالح و مقبول و رسیدن به مقام عبودیت به تهذیب نفس خودش میپردازه. زمانی که صاحب نفس مهذب شد، وجود او به گستره هستی و وقار و زینت میده. انسان حتی برای اولیاء مقرب الهی زینت میشه، کونو لنا زینا، زینت ما باشید. ما به اینجا میریم. در آیات متعدد قرآن به فانی بودن این دنیا و ترک کردن این دنیا از نهایی بندگان تأکید شده. انک میتون و انهم میتون، کل نفس زائقه الموت، کل من علیها فان. و چون دنیای فانی آمیخته با نعمتهای مادی و معنوی است و در این حال فرصت بندگی ناب رو در کنار مخاطرات و تهدیدهای دنیا در اختیار انسان قرار میده، امر خداوند متعال به بنده اینه و تزودوا فان خیر الزاد تقوا، جمع بکنید. اما بدونید چی جمع میکنید؟ بهترین اندوخته در منطق دین برای انسانی که موقتا سکنایی در دنیا کرده تقواست. تقوا یعنی حضور خدا رو دیدن، نظارت الهی رو پذیرفتن و باور کردن و عمل رو در سایه حضور و نظارت الهی قیمت گذاری کردن. کار خود ما هم هست. ما بخش مهم اعمالمون اگر از سایه نظارت الهی بره بیرون، هیچ کسی قدرت محاسبه نداره، کسی نمیفهمه، درک نمیکنه. اما انسان چون نفخه روح الهی بهش شده حق نداره از خدا فاصله بگیره، حق نداره زندگی بدون خدا رو بفهمه، احساس بکنه. اگر میکنه عیب ساختاری در وجود و در تربیت اوست. تقوا یعنی خدا رو در همه شؤونات زندگی دیدن. امیرالمؤمنین فرمود و انک ترید الموت الذی لا ینجو منه حاربه ولا یفوته طالبه ولا بد انه مدرکه. پسر عزیزم، تو شکار مرگی هستی که هیچ کسی نتونسته از اون فرار کنه مطلقا. به ناچار روزی مرگ تو رو هم در خودش خواهد گرفت، هیچ چاره‌ای از مرگ نیست. زمانی که بر اساس اراده پروردگاری اجل کسی رسیده باشه، امر قبض کردن روح او نه تنها برای خودش، برای اطرافیانش، برای همشهریاش، بلکه ممکنه برای خود قابض الارواح هم حیرت زدگی ایجاد بکنه، اون رو دچار بوه بکنه. جلال الدین رومی در مثنوی یه حکایت درس‌آموزی داره. او میگه در عصر سلیمان یه روزی در جایگاه حکم و حکومت خودش استقرار پیدا کرده بود. یه وقت دیگه مردی سراسیمه با رنگ پریده و مضطرب وارد قصر حکومتی شد، خودش انداخت رو قدمهای سلیمان، پاشو بغل گرفت، یا رسول الله به داد من برس. سلیمان در حالی که تعجب کرده بود پرسید کیه؟ تو کی هستی؟ علت این همه ترس و حراس تو کیه؟ اون مرد در نهایت آشفته حالی گفت یا نبی الله، در مسیر خودم عزرائیل دیدم. ببینید اینجا نکته مهمه ها، ما گاهی وقتا عمه و خاله خودم تشخیص نمیدیم. این عزرائیل دیده و تشخیص داده، میگه من عزرائیل دیدم، یه نگاه غضبناکی به من انداخت، آنچنان نگاه او آمیخته با غیظ و بهت بود که من از ترس او فرار کردم تا در سایه لطف شما قرار بگیرم و از تو درخواست کنم امر کنی باد من رو ببره به هندوستان منتقل کنه، من در حوزه حضور او نباشم. سلیمان گفت اب نداره، همین کار رو میکنم. به باد امر کرد، در پرک به هم زدنی اون مرد منتقل شد به هندوستان. اون روز تمام شد. فردا روز سلیمان نبی الله حضرت ملک الموت رو دید. تا او رو دید گفت دیروز یه مرد بیچاره‌ای رو ترسونده بودی، با رنگ پریده و هراسان اومد پیش من، من کمک خواست. این چه کاری که تو با بندگان خدا میکنی؟ چرا با خشم و غضب اونها رو از جلو نگاهت عبور میدی که اینطور دچار خوف بشن؟ عزرائیل عرض کرد یا نبی الله، من میدونم از چی صحبت میکنی، نگاه من از سر خشم و غضب نبود، از سر بهت و حیرت بود، چون خدای علی اعلی به من امر کرد در لحظه ای بعد او رو در هندوستان قبض روح کنم. تعجب میکردم اینجاست، مرگ میاد، خود عزرائیل هم مبهوت میکنه. عزرائیلی که مأموریتش همینه، یعنی چی؟ یعنی شو باور کنید. مولای ما امیرالمؤمنین در ادامه وصایای نورانی خودش فرمود فکن منها علی حذر ان یدرکک و انت علی حال سیئه قد کنت تحدث نفسک منها بالتوبه فیهول بینک و بین ذلک فاذا انت قد اهلکت نفسک. اما مرگ بترس، نکنه یه وقت زمانی به سراغ تو بیاد که تو یا در حال گناه کردن باشی یا در انتظار توبه کردن، بعد مرگ بیاد بین تو و توبه فاصله بندازه که اگر در این حالت شد خودت به هلاکت رسوندی. این تقریبا سرنوشت عمده و عمومی ما همینطوریه. ما همین که تلخی گناه رو احساس میکنیم بیرین دنبال توبه. چقدر طول میکشه؟ برای همون پیش اومده دیگه، یه گناهی کردیم، یه اشتباهی کردیم، احتیاج به استغفاری داشته. گاهی وقتا با ذریبی از ثانیه این در دل ما خطور میکنه، امیر علیه السلام میگه عزرائیل با کسر بسیار دقیقتر اسلانی میاد، نمیذاره این حتی به دل تو برسه، میاد سراغتون. مرگ یک حقیقت غیر قابل انکار و غیر قابل اجتنابه که تابع هیچ زمان و مناسبت و موقعیتی نیست و هیچ کس هم نمیدونه کی میاد و چطور میاد، اما همه میدونن این ملاقات انجام میشه. و خداوند عالم هم در کتاب وحی بشر را از این حقیقت نورانی آگاه کرده، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. انسان باید پیوسته مراقب رفتاری که داره خودش باشه، به خودش بباورانه که هر نفسی که میکشه ممکنه آخرین نفس او باشه، هر پلکی که بسته میشه ممکنه بالا نیاد، باز شد ممکنه هرگز بسته نشه. چه مصیبت بزرگیه که لحظه ملاقات انسان با حضرت قابض الارواح لحظه ای باشه که مجلس او، گفتار او، کردار او، افعال او آمیخته با گناه باشه، بی جبران نمیشه. چه فاجعه دردناکیه که یک یا چند انسان در همون لحظه‌ای که در جلسه حرامی نشستن یا در حال انجام فعل حرامی هستند یا به دنبال هتک آبروی دیگری هستند یا دنبال ضربه زدن به حیثیت یک برادر و خواهر مؤمن خودشون هستند یا در حال یک عمل تبهکارانه هستند، امین خدا به دیدارشون بیاد، نگاه کنن روبروشون باشه. راه گریز از دامگاه‌های خطرناک این چنینی شناخت و اقرار به ناتوانی خود انسان در سایه هدایت اولیاء مقرب الهی است. اینها رو مراقبت بکنی. هیچ آماری در اختیار ما نیست، اینا امرش به قیامت منتقل میشه که انسان‌ها در چه شرایطی عزرائیل رو ملاقات میکنن سلام الله علیه. اگر بشر میتونست این علم رو پیدا بکنه در همه طبقات، علما، مقامات، رؤسا، رجال، عامه مردم، صاحب منصبا، اینا رو بهشون فرصت بدن یه جمله بگن، آخرین ملاقاتشون و اولین ملاقاتشون با قابض الارواح که آخرین ملاقات بود در چه کاری بودن، اگه این روشن میشد خیلی سرنوشت بشر عوض میشد. اما امیر علیه السلام توجه میده به درماندگی انسان، میگه مراقب خودت باش. در حکمت 419 مرحوم سید رضی از امیر نقل کرده، مسکین ابن آدم، ای بیچاره فرزند آدم، مکتوم العجل، مکنون العلل، محفوظ العمل، تعلمه البقتون و تقتله الشرقه و تنتنه العرقه. خیلی اولاد آدم بیچاره است، یعنی ارتباطش با خدا قطع بشه عجلش پنهانه، بیماریاش پوشیده است. دفعتا میگن فلان مریضی رو گرفت، چرا تا حالا شده؟ آقا دیروز ما میدیم سالم بودا، امروز رفتن گفتن سرطان گرفته، در یک هفته 40 کیلو کم کرده. اعمالش هم همه رو مینویسن، هر عملی که انسان ازش صادر میشه ثبت میشه، راه نیست. یه پشه او رو آزار میده، یه جرعه آب گلوگیر او میشه و او رو اپا در میاره، یه عرق کردن بدبوش میکنه، یه قیافه نداره. امیرالمومنین در ادامه وصایاشون با تأکید افزونتری میفرماید، یا بنی اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تحجم علی و تفضی بعد الموت الی. پسر جانم خیلی یاد مرگ باش، بیاد اون چیزی که به طرفش میری و بیاد شرایطی که بعد از مرگ در آن قرار میگیری. حتی یعتی که وقت اخست منه هزرک و شدت له ازرک ولا یعتی که بغتتن فیبعرک. به گونه ای که هر وقت عزرائیل اومد سراغ تو از هر نظر آماده باشی، کمر محکم کرده باشی که او رو اجابت کرده باشی. و ایاک ان تختر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها و تکالبهم و تکالبهم علیها. مبادی یه وقت مرگ به تو وارد بشه، مقهورش بشی، تسلیمش بشی و بعد نفهمی کجای خلقت قرار گرفتی و در چه وضعیتی هستی. برحذر باش از این که دلبستگی ها و علاقه دنیا پرستان به دنیا و حمله حریصانه اونها به دنیا تو رو فریب بده و تو رو مغرور بکنه. فقط نبعک الله عنها و نعدهی لک عن نفسها و تکشفت لک عن مساویها. خداوند متعال تو رو از وضع دنیا آگاه کرده، هم خدا آگاهت کرده، هم دنیا از فنا و زوال خودش خبر داده و بدیهاشو به طرف تو آشکار کرده. همه ما بازدشتی گناهان و آثار متعفن غیبت و تهمت و افترا و ویرانگری های مخالفت با امر و نهی الهی برخوردار بودیم و با چشم خودمون بارها دیدیم. ما آثار ویرانگر چشم و همچشمی های غلط، رقابت های غیر اسلامی و غیر انسانی، دست اندازی به بیت المال، بانبازی و عشیره بازی، لکه ننگ تحقیر دیگران و جاه طلبی و ریاست طلبی و دنیا زدگی خودمون و اطرافیانمون بارها بارها دیدیم، اما عبرت نمیگیریم. شما برای نیم ساعتی زندگی رو تعریف کن، نیم ساعت. در این نیم ساعتی که هزاران بار ممکنه قابض الارواح بیاد، ببین ما کجای این هستی ایستادیم؟ نقطه تلاقی ما با قابض الارواح چیه؟ نه یه روز، نه در روز، نه صد روز، نه یه عمر، نیم ساعت. این قابل دسترس برای ماست. از تأکیدات امیرالمومنین دریافت میشه که تأثیرات فراموش کردن و غفلت از یاد مرگ در دور ماندن انسان از رسیدن به حیات طیبه بسیار مؤثره. و کسی که به این مصیبت بزرگ یعنی فراموش کردن مرگ مبتلا شد، با دست خودش تمامی دروهای سعادتمندی رو در دنیا و قیامت هم به رو خودش میبنده، هم به رو هم نوعاش میبنده و عاقبت هم از گذران دنیا هیچ درک و دریافت مناسبی نداره مطلقا. پدر خونه است، خیال میکنه بغض کردن، صحبت نکردن، سگرما رو به هم کشیدن، ارتباط منطقی نداشتن با اولاد و اهل خونه دلالت بر سولت و ملکوت اون میکنه. نه، اینطوری نیست. روزگار میگذره، این جوان، این نوجوان بالندگی پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، فخامت پیدا میکنه، این از این فخامتی که داره آلون هم تحلیل میره، کم میشه، سست میشه، عناصر وجودیش تحلیل میره و بعد چون این درک غلط رو در مورد خودش داره به سرعت نابود میشه. محبت باید داشت. ممکنه کسی اصلا به کهنسالی نرسه، به میانسالی نرسه. انسان عاقل و تربیت یافته مکتب امیرالمومنین سلام الله علیه به لحاظ فخامت فکری و فخامت اخلاقی همیشه باید پیر و کهنسال باشه، همیشه، حتی در 10 سالگی، در 15 سالگی. این که منتظر بشی حتما باید 90 سالت پر بشه تا عزرائیل بیاد، این یک رویاست، یک فهم اشتباهه. همین باعث میشه انسان راه جهنم رو با راه بهش تشخیص نده. اینا که زندگی در عالم هستن، در عالم ناسود زنده میمونن همچین آدمایی بدون این که فهم مناسبی از زندگی کردن داشته باشن. یه وقت ببینی 30 سال 40 سال 50 سال با همدیگه در کنار همدیگه بودن، خوردن، آشامیدن، اما 5 دقیقه زندگی نکردن. بین زنده بودن و زندگی کردن فاصله است. از آنجا که انسان غافل از بصیرت لازم برای تشخیص منافع خودش هم ناتوان و محرومه، در مسیر دنیای خودش با کسانی همراه و هم نفس میشه که خود اونها مغروق در ظلماتن. شما اگه بخوای غیبت کنی یکی باید صاحب گوشی پیدا کنی که گوش بده، بعد کمکت کنه برای گفتن. با آدم متقی که نمیتونی رفیق شی، که باید با او بشی. اینکه امیر علیه السلام با جدیت فرمود و ایاک ان تقتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها و تکالبهم علیها، به این معناست که دوستان و معاشران بد و تبهکار از این توانایی برخوردار هستند که انسانهای مؤمن و ریشه دار را هم به وادی هلاکت برسونن، یا کسی به ایمان خودش قرار نشه، نگه دیگه از ما گذشته، از هیچ کی نگذشته. نکته ای که در مغز و باطن کلام امیرالمؤمنین وجود داره اینه که شما ملاحظه میکنید وصایای نورانی امیر علیه السلام آمیخته با شیرین ترین محبت ها و دوستی ها به امام مجتبی و همه فرزندان معنوی ایمانیه. این چقدر دوستی داره؟ برای چی؟ برای که رسم الخط پیش روی همه پدران و مادران قرار بگیره، تا همه پدران و مادران باور کنند که دوستی کردن با فرزندان و مهرورزی صمیمانه با دختران و پسران معصوم و بیگناه مثل یک اکسیر حیات بخش نجات بخش جوانها را از نیاز به محبتهای آمیخته با مرض دیگران بی نیاز میکنه. پدری که از دوستی با فرزند خودش عاجز باشه، از بذل محبت قلبی خودش به اولاد خودش مضایقه کنه، لاجرم غصه‌دار ابتلاعات و مصائب و گرفتاری‌های فرزند خودش میشه، اما دیگه فایده نمی‌کنه، کار از کار گذشته است. نیاز بچه به محبت ابی نمیره، حالا پدر محبت نکنه، مادر تو کار خودش باشه، یک سره توی اینترنت و توی نمیدونم این فضای مجازی و همه اینا باشه، آیا نیاز بچه و اولاد به محبت از بین میره؟ هرگز از بین نمیره. اولین دزدی که بیاد محبت بکنه بلندش میکنه میبره با خودش. مصیبتش برای کی میمونه؟ برای پدر و مادر غافل میمونه که به وضعیت و مسئولیت خودش آشنایی نداره. اینجا چند نکته ظریف رو هم لازمه در رابطه با دوستی و همنشینی‌های بد عرض بکنه. اگر یاد خدا و اعتقاد به عالم بعد در انسان کمرنگ بشه، به هر میزانی که رابطه انسان با آسمان کم فروغ بشه، به همون میزان شیطانهای انسانی و جنی به آدمی نزدیک میشن. برای چی؟ برای اینکه ذوق و ذائقه او رو به طرف گناه حرکت بدن. هر انسانی در طول زندگی خودش در معرض حالات روحی و روانی ویژه‌ای قرار میگیره، گاهی شادمان میشه، گاهی اضطراب و پریشانی سراغ او میاد. در همه این حالات، چه شادی چه اضطراب، چه خوشحالی چه غمگینی، امکان لغزش و سقوط انسان فراهمه. حال نوعش فرق میکنه، روشمندیهاش فرق میکنه. لذا جوانان عزیز و نوجوانان باید توجه داشته باشن اگر شادی و غم اونها در آغوش محبت الهی و پدران و مادران دلسوز و دوستان خالص و خیرخواه سامان پیدا نکنه، لاجرم راه نفوذ تبهکاران به روز زندگی رو باز میشه. وقتی شد زندگیشون از تعادل بیرون میره و هماهنگی جسم و روح اونها دچار اختلال میشه. دیگه میگن جوان ما افسرده شده، تو خونه حوصله حرف زدن نداره. خب برای چی؟ آقا تا دیروز وقتی میومد مثل یک کپسول انرژی بود، اما الان میاد تمام اهل خونه نمیتونن برای یه لحظه او رو به فضای خونه برگردونن. این همون ایراداست، نفوذها بسته نشد، اهل خونه گرفتار اومدن، حالا دست چه کلم به دست میزنن. اونهایی هم که این انحراف و مصیبت درست میمونن که پایکار نمیمونن، که اونا وقتی که مصیبت درست کردن که مثلا شیطان از قال الانسان اکفر فلم ما کبر قال اینی بری اون میکنن، رهاش میکنن، این درد بی درمان میمونه رو سینه اون کسانی که خیرخواه این بودن اما به وظیفه هاشون عمل نکردن. شما میدونید در حالات خواب و بیداری، سلامتی و بیماری، مرگ و زندگی، بین جسم و روح انسان نقطه مشترک وجود داره. دقیقاً به همون شکلی که بیماری ها و نارسایی ها و نقایص جسمانی روح و روان آدم رو تحت تأثیر قرار میده، پریشانی های روح روانی هم همین شرایط رو به وجود میاره. تغذیه نامناسب روحی و روانی هم جسم انسان هم روح انسان رو دچار بیماری های گاهی غیر قابل علاج میکنه. نباید به رفیق بد و قرین بد این فرصت داد تا با معاشرت، مشاورت های مغرضانه که گاهی وقتا هم ممکن از سر نادانی باشه، سوء نیت هم ندارم نمیفهمه، از سر جهالت باشه، فرصت فراهم کرد تا روح متعالی جوان دچار بیماری بشه. همنشینی های غیر الهی و رفاقت های غیر معنوی رابطه انسان رو با ملکوت قطع میکنه، رشد طبیعی انسان رو متوقف میکنه. خدای علی اعلا به عیسی وحی فرستاد: یا عیسی اعلم ان صاحب السوءه یعدی و قرین السوءه یردی و اعلم من تقارنو واختر لنفسی اخوانا من المؤمنین. بدان بیماری هم نشین بیمار به تو سرایت میکنه، هم نشین بد تو رو به هلاکت میندازه. برای خودت از مؤمنین دوست انتخاب کن. اینجا معلوم میشه یکی از علائم مؤمن، شاید یکی از مهمترین علامتهای زندگی ایمانی برای یک مؤمن اینه که در جذب مؤمنین قدرت داشته باشه. نه که عبوس باشه. آه تو مسجد میری، مؤمن، متدین، متشرع، خدمتکار، خادم چقدر زحمت میکشه، اما یه نگاهی به این بچه ها میکنه که همه در میرن بیرون، میرن طرف خیابون. مؤمن بودن به این نیست که عبوس باشی. مؤمن به اینه که مثل پیغمبر اکرم در به در دنبال گناهکارا بگرده، دنبال آشتی دادن مردم با خدا باشه، نه این که مؤمنیش از او احتراز و اجتناب بکنن. پدران و مادران و اولیای امور تربیت و مهمتر از اونا خود جوانهای ما باید باور کنن که هر دوستی بر زندگی دوست خودش تأثیر داره. لذا انتخاب دوست یک پروژه مهم نرم‌افزاری است که میبایست تمامی ابعاد و زوایای اون از سوی خود انسان و مشاوران نزدیکان خیرخواه و امین او مورد بررسی قرار بگیرد. دوست بد در منطق اسلام به منزله شمشیر کشنده است. مرحوم علامه مجلسی در جلد 47 بهارالانوار صفحه 198 از وجود مبارک حضرت جواد الائمه سلام الله علیه نقل کرده: ایاک و مصاحبت الشریر فانه کسیف المسلول یحسن منظره و یقبه اثره. مبادا یه وقتی با افراد تبهکار و بدکار دوستی کنید، ابدا. برای چی؟ برای که مثل شمشیر سیقل داده است، نگاه بهش میکنید زیباییه، قشنگیه، نقش و نگاره، اما در معرضش قرار میگیرید اثر کشنده داره. برش که در پوست ایجاد میکنه منظری قبیح درست میکنه. شریر از ماده شر، شر نقطه مقابل خیر، یعنی اینکه در پشت لبخند و تبسم دوست بد یک نقشه خائنانه تعبیه شده. یعنی این میاد شما رو با خرج خودش، با اتومبیل خودش، با التماس به یه مجلسی دعوت میکنه، در نهایت مهربانی، در نهایت سخاوت، بعد برت میگردونه. وقتی که بر میگردی اگه یک لحظه درنگ بکنی میفهمی ما به ازای این هزینه و این محبتی که او به تو کرد چی از دست دادی. امام جواد علیه السلام فرمود: قد آداک من ستر عنک الرشد اتباعا لما تهوا. اگر بخواید برگردان امروزی از کلام حضرت جواد الائمه داشته باشیم اینه که جوان دبیرستانی، جوان دانشگاهی که در مسیر تحصیل در دبیرستان در دانشگاه کسی از دوستان تو تشویقت کرد به جای درس خوندن بریم فلان جلسه، بریم فلان جشن، حالا که یه جلسه غیبت کنی که آسمان به زمین نمیرسه، که تو ساعت درس هم هست، چهار تا دختری با هم دیگه میریم، چهار تا پسری با هم دیگه میریم اونجا، آب از آب تکون نمیخوره، دانشگاه هم که دیگه سه جلسه چهار جلسه غیبت مجازه، اهل خونم که نمیفهمن. امام علیه السلام میگه اگر یه همچی آدمی تو مسیرت قرار گیره قطعا او اصلی ترین دشمن توه. برای چی؟ برای اینکه تو رو از مسیر سالم و صحیح زندگی بیرون کرده. مسیر صالح و صحیح زندگی رفتن به کلاس درسه. هیچ موضوعی مهمتر از درس خوندن برای یک دبیرستان دانشگاهی نیست. مسیر ناسالمش هر مسیر غیر از اینه. حتی اگه در ساعت درس گفت بریم مسجد در اونجا نماز بخونیم، این روش سالم نیست، این مانع رشده، مانع ترقی، چه برسه به یه جاهای عجیب غریبی. خب حالا میخوایم بریم تو این جلسه بریم شرکت بکنیم، خب نمیشه که دیگه، حالا مثلا با چادر چارقد و با این وضعیت که نمیشه رفت اونجا، باید یه خورده ای مدرن باشی، عبوس میشی، میگه امله. خب بگه امله، همه اونهایی که به گمراهی ها و درکات افتادن به همین بلا مبتلا بودن. مسیر دانشگاه چپ شد، به هر جایی که رفت بیراه هست. برای چی؟ برای اینکه به جایی میری که نمیتونی به راحتی عواقب اون رو درک بکنی، ارزیابی درست از اون نداری و در این حال فرصت رشد از شما گرفته شده. هدایت امیرالمومنین، هدایت از جواد الائمه است، باید در متن زندگی ما استقرار پیدا بکنه تا حقیقت بندگی برای ما قابل فهم بشه. و صلی الله علی نبی محمد و آله.